بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، صفحه 297، سطر 16. و اما الحجت الاخیره فهی سخیفتون و ذالکه انه عندما صار ابیض لا یقال انه یتسود بل ذالکه بعده فی زمان طرفه هو و ذالک الان الذی هو و فیه ابیض. گفتیم که بعضی ها معتقدند بین الحرکتین واجب است سکون فاصله شود و وصل دو حرکت رو به هم دیگه اجازه نمیدند. اینها بر مدعای خودشون 4 دلیل اقامه کرده بودند. ما دلایلشون رو همه رو ذکر کردیم، 3 تا رو باطل کردیم، الان میخوام 4 رو باطل کنیم. من 4 رو مختصرا توضیح میدم، بعدم بطلانشو میگم. دلیل 4 این بود که وقتی شیئی حرکت کیفی میکند، مثلا جسمی که سیاه است سفید میشود، بعد 2 اگر خواست حرکت بعدی رو که مقابل این حرکت انجام بده، یعنی خواست از بیاض 2 به سمت سواد بره، یا شما بین 2 حرکت سکون رو فاصله میگیرید تا حرکت ها بشن 2، یا سکون رو فاصله نمی کنید و این 2 حرکت رو به هم متصل می کنید تا 2 حرکت بشن 1. اگر سکون رو فاصله نکردید و 2 حرکت رو 1 گرفتید، لازم میاد که 1 حرکت موصوف شود به 2 امر متضاد، یا 1 موضوع 2 عرض متضاد رو با هم بپذیره و این جمع ضدین است و باطل. پس اتصال حرکتین چون مستلزم جمع ضدین میشه باطل، و ما ملزمیم به خاطر اینکه این محذور یعنی جمع ضدین اتفاق نیفته، ملزمیم که بین حرکتین سکون فاصله کنیم تا این 2 حرکت 2 شوند، یکی موصوف شود به این زد، دیگری موصوف شود به اون زد، که اجتماع زدن پیش نیاد. توضیح مطلب این بود که حرکت به سمت من، به جای این که دلیل 4 رو توضیح بدم، بدون توجه خودم رفتم دلیل 3 رو توضیح دادم. این توضیح دلیل 2 بود که من شروع کرده بودم، دوباره برمیگردم. ببینید این طور بود که جسمی از سواد به سمت بیاض میامد، 2 از بیاض به سمت سواد میرفت. به محضی که از بیاض در آمد به سمت سواد رفت، 1 از سواد رو واجد میشه، یعنی 1 کدر میشه، از اون بیاض اولی در میاد، بعد به سمت سواد میره، به سمت سواد میره، یواش یواش اون مراتب بعدی سواد رو واجد میشه تا اینکه کاملا اثبت بشه. این روش این جسمه که از سواد شروع کرد به بیاض ختم کرد، 2 از بیاض میره به سمت سواد، همون مرحله اولی که از سواد از بیاض میره به سمت سواد اسود میشه، منتها 1 از سواد رو میگیره، بعدم کم کم مرتبه های بعدی رو. در تمام اون سیر دومش که سواد رو به دست میاره، قوت علل بیاض داره، یعنی بیاض بالقوه رو دارد، سواد بالفعل رو به دست میاره، بیاض بالقوه رو هم به دست میاره، یعنی فرق نمی کنه، سواد بالفعل همون بیاض بالقوه است، چه بگید سواد بالفعل به دست میاره چه بگید بیاض بالقوه به دست میاره، هر دوش درسته. خب در سیر اولش بالفعل ابیض شد، در سیر بعدیش قوه بیاض رو دارد. اگر دو تا حرکت باشه این وسط سکون فاصله بشه، میگیم که این جسم در یک حرکت فعلیت بیاض رو داشت، در یک حرکت قوه بیاض رو داشت، اشکالی هم پیش نمیاد. اما اگر شما هر دو رو یک حرکت بگیرید، یعنی این دو حرکت رو هم متصل کنید و وسطشون سکونی فاصله نندازید، لازمش اینه که جسم در یک حرکت هم بیاض بالفعل رو داشته باشد، هم قوه باشد بر بیاض. معناش اینه که همین جسمی که ابیض بالفعل است قوه است بر بیاضش، قوه است بر بیاض. یعنی این ابیض که بالفعل ابیض است، در عین این که بالفعل ابیض است قوه بر بیاضم هست. یعنی شیء قوه است بر خودش، شیء قوه است بر خودش. روشن دیگه. این اشکال در صورتی است که ما دو تا حرکت رو به هم متصل کنیم و یک حرکت قرار بدیم. اون وقت در یک حرکت شیء هم ابیض بالفعل است، هم ابیض بالقوه، به عبارت دیگر هم بالفعل است هم بالقوه است، به عبارت سوم خودش قوه است بر خودش. و این واضح البطلان. این استدلال بود که استدلال قبلا گفته بودیم. حالا میخوام جواب بدیم. ابن سینا دو جواب میده. جواب اولش اینه که زمان حرکت رو دوتا میکنه، میگه این حرکت حرکت واحده، فرض میکنه دوتا حرکت ها به هم متصلند و زمانی بینشون فاصله نشده، ولی زمان این دو حرکت رو دوتا میکنه، میگه حرکت اول در قطعه از زمان واقع شد، حرکت دوم در قطعه بعد واقع شد. ما دو تا حرکت رو یکی حساب کردیم، ولی دو قطعه زمان که یکی نمیشند، اونا دوتاند. در زمان اول صدق میکند که این جسم ابیض است، در زمان دوم صدق میکند که انه یتثبت. در اون زمان اول انه یتثبت صدق نکرد، در زمان دوم صدق کرد. زمان دوم از یه جا شروع میشه یه جا ختم میشه. شروعش کجاست؟ شروعش همون آنی است که ابیض ابیض بالفعل شد، یعنی همون آنی است که حرکت اول تمام شد. همون آنی که حرکت اول تمام شد، در همون آن زمان بعدی شروع شد. اینطور نیست که دو تا آن داشته باشیم، یک آن برای تمام شدن زمان اول، یک آن برای شروع شدن زمان دوم، تا شما بگید بین دو تا آن باید آن زمان سکون فاصله باشه. بلکه همون آنی که حرکت اول تمام شد، همون آنم حرکت دوم شروع شد. اصلا دو تا حرکت نبود. ما داریم میگیم دو تا حرکت، ولی دو تا حرکت نبود، متصل به هم بوده. طرف این حرکت دوم رو اگر بخواید حساب کنید و جدا کنید، میبینید که آخرین حد از زمان اول است، آخرین حد از حرکت اول است. البته تعبیر به حرکت اول و دوم که من میکنم تعبیر خوبی نیست، باید حرکت رو یکی بگیریم، زمان رو دوتا کنیم. ایشون همین کارو میکنه، حرکت یکی میگیره در دو قطعه از زمان، میگه این حرکت واحد واقع شده. اون انهو یتسبدش تو قطعه اول واقع نشده، تو قطعه دوم واقع شده. پس انهو یتسبد با انهو ابیض در یک زمان جمع نشدند، بلکه در دو زمان متفرق حاصل شدند. و این باعث می شود که انهو ابیض جدا شود از انهو یتسبد. وقتی جدا شد گفته نمی شه که انهو ابیض در اینی که انهو ابیض انهو یتسبد است، در اینی که ابیض بالفعل است قبه بیاض است، دیگه گفته نمی شه. بلکه قبه بیاض بودن بعد از ابیض بودنه. روشن مطلب زمان رویشون دوتا می کنه. ولی توجه کنید در اینجا بیاض، بیاض بالفعل با بیاض بالقوه یکیه. بیاض رو دوتا نکرد، فقط زمان رو دوتا کرد. یعنی گفت این بیاض بالفعل توی قطعه اول زمان اتفاق افتاد، همین بیاض بالقوهش تو قطعه دومه و اشکالی هم نیست. شی قوه میشه بر خودش، اما شی در زمانی بالفعل است، در زمان دیگر بالقوه، به این اشکالی نداره. در جواب دوم بیاض رو دوتا میکنه، دیگه به زمان کاری نداره. میگه این جسم ابیض بالفعل است، میگه این جسم ابیض بالفعل است و قوه دارد بر بیاض دیگر، نه قوه دارد بر همین بیاضی که بالفعل داره. بالفعل اگر بخواهد بر همون فعلیت خودش قوه داشته باشد باطل است، بخواهد بر فعلیتی بر یه امر دیگری قوه داشته باشه اشکال نداره. و در جواب دوم که حالا بعدا توضیحش انشاءالله عرض میکنه، اینطور میکنه که بیاض دوتا میکنه، یه بیاض بالفعلی که در حرکت اول اتفاق افتاده، یه بیاض دیگری که بالقوه است تو حرکت دومه. وقتی این دو تا حرکت رو یکی کنید اشکال نداره، پیش نمیاد، لازم نمیاد که اونی که بالفعل است قوه باشد بر خودش، بلکه قوه است بر یه چیزی دیگر، به این اشکالی نداره که یه شیئی که بالفعل قوه باشه بر چیزی دیگر. جواب دومش یه مقدار جا افتاده تر به نظر میرسه جواب اول، هرچند جواب اولم خوبه. حالا جواب اولی که من از خارج توضیح دادم بخونم، صفحه 297 سطر 16 و عمل حجت الاخیره فهیه سخیفتون و ذالکن، این سخافت این حجت به این جهت است که اندما سار ابیض، وقتی انهو یعنی این جسم یا این ابیض، زمین انهو رو به جسم بگیرم یا به ابیض بگیرم فرق نمی کن. این جسم اندما یعنی هینما سار ابیض، اون وقتی که ابیض شد که منتهای حرکت اول بود، در اون هنگام لا یقال انهو یتسبد، در اون هنگام بهش نمیگیم یتسبد، که یتسبد به معنای قوتون علی بیاضه. در اون هنگامی که ابیض شد نمیگیم قوه داره بر بیاض خودش، بل ذالک بعده فی زمانن. ذالک رو توجه کنید، ذالک برمیگرده به انهو یتسبد یا به قول انهو یتسبد، ضمیر بعدهو برمیگرده به اندما سار ابیض، اینطور عبارت معنی میشه. بلکه گفتن انهو یتسبد و صدق انهو یتسبد بعد از زمانیست که سار ابیض، بعدش هست فی زمان، یعنی در زمان بعده، یعنی انهو یتسبد در زمان بعد گفته میشه. در زمان اول گفته میشه سار ابیض، در همون زمان گفته نمیشه انهو یتسبد یا انهو قوتون علی البیاض. انهو یتسبد با انهو قوتون علی البیاض یکیه. بلکه در زمان بعد گفته می شود انه یتسود، یعنی انه قبطن علی البیاض. و زمان ها متفاوته، اگه زمان ها متفاوته اشکالی نداره. نمیشه گفت شیء قوه است بر خودش در یک زمان، در همان زمانی که خودش هست قوه است، بلکه در زمان بعد که اون سفیدی خالص از بین رفت، این جسم قوه پیدا می کند بر همون سفیدی از دست رفته. جواب دوم میگه قوه پیدا میکند بر یه سفیدی دیگر، الان میگه قوه پیدا میکند بر همون سفیدی از دست رفته. ولی تو زمان بعد قوه پیدا میکنه. تو زمان اول چه فعلیته؟ تو زمان اول بالفعل سفیدی رو دارد، در زمان دوم بالقوه همون سفیدی رو که در قبل بالفعل داشت دارد. چون زمان ها متفاوتن اشکالی نداره. بله، بل ذالک یعنی انه یتثبت بعده فی زمان، یعنی بعد از ماسار ابیض اتفاق می افتد، فی زمانی که این زمان این صفت دارد، طرفش و انتهایش همون آنیست که این جسم در اون آن ابیض شد، یعنی آخرین آن حرکت اول. البته اسم حرکت اول و دوم نباید بیاریم، من برای اینکه مطلب بخوام توضیح بدم میگم حرکت اول، چون قرار شد ما حرکت اول و دوم نداشته باشیم، هر دو حرکت یکی باشه. ولی خب برای تشریحش ناچارم بگم که آنی که این جسم در اون آن ابیض شد یعنی آخرین آن حرکت اول. ایشون میگه آخرین آن حرکت اول همون آخرین آن اولین آن حرکت دومه، که حرکت دوم تو زمانی واقع شده که ابتدای اون زمان همون آنیست که انتهای حرکت اوله. این حرکت اول و دوم اینا که عرض میکنم فقط برای توضیح بحث، و الا گفتن اول و دوم عرض کردم چند بار درست نیست. تا اینجا جواب اول تموم شد، حالا جواب دوم میخواد ابن سینا بده. جواب دومش رو توجه کنید، میگه اگر کسی این چنین ادعا کند، حجت مانعین استمرار پیدا نمی کنه، یعنی حجت باطل میشه، به اون آخر نمیرسه، از بین میره. چطوری ادعا کنه؟ اینطور بگه، بگه این جسمی که در حرکت اول به بیاض بالفعلی رسید، در حرکت دوم قوه می شود بر بیاض دیگر. اگه اینطوری بگه دیگه اشکالی پیش نمیاد. این جسمی که در حرکت اول بیاض بالفعل به دست آورد، در حرکت دوم قوه می شود بر بیاض دیگر. اون وقت دیگه در این صورت ولو زمانم متعدد نکنیم، البته زمان متعدد است، شما بکنیم چه نکنیم، ولی زمان متعدد است، حالا کاری به تعددش نداریم. ولو حرکت رو واحد گرفتید، زمان رو واحد گرفتید، اما این جسم که ابیض شده بالفعل هم ابیضه، قوه بر خودش نیست، قوه بر یه بیاض دیگر است. یعنی اگر این بیاضش رو به هم بزنید، یه بیاض دیگه بعدن میتونید بهش بدید. این نبی نداره، جسمی بیازش رو به هم میزنیم، یه بیاز دیگری بهش میدیم. این همون وقتی هم که بیاز بالفعله قوه بر بیاز دیگر دارد، یعنی قوه دارد که این بیاز بالفعلش رو از دست بده بیاز بعدی بگیره. و حالا شما بگید بین این دو بیاز هم زمان فاصله میشه، بیاز بالفعل بعد قوه بر بیاز دیگر، که این بیاض دیگر هم بعدن میشه بالفعل، بین اون بیاض بالفعل و این بیاض بالفعل هم زمان فاصله کنید، زمانی که در اون زمان این جسم بالقوه میرفت که بیاض دوم رو بگیرد، هیچ اشکالی نداره. میتونید بگید دوتا حرکت به هم چسبیده، ولی در این حال بین اون بیاض بالفعل اول و و بیاض بالفعل دوم زمان فاصله کنید، و این زمان زمان حرکته، یعنی داره شی در قوه حرکت میکنه تا به فعلیت دوم برسه. زمان زمان سکون نیست، اشکالی نداره. بر فرضم زمان زمان سکون بتونید تصور کنید، باز میتونیم بگیم که دلیل شما که میگفت شیء بالفعل قوه بر خودش میشود دیگه از بین رفت. ولو ما تخلل زمان این رو هم ثابت کنیم، ولی از طریق دلیل شما نیست، از طریق دیگره. توجه شدید؟ ابن سینا میگه بین دوتا زمان فاصله شده. بین دوتا یعنی بین دوتا بالفعل زمان فاصله شده، و اون زمان هم زمان حرکته، زمان سکون نیست، چون شی تو قبه داره حرکت میکنه تا بره به فعلیت دوم برسه، و این زمان زمان حرکته، پس زمان سکون نیست. حالا اگر هم بگویید زمان فاصله شده، میگیم بله زمان فاصله شد، نه به خاطر دلیلی که شما گفتید، دلیل شما باطل شد، چون دلیل شما این بود که اگر زمان فاصله نشود لازم میشه قوه بر خودش باشد. حالا معلوم شد اگر زمان رو فاصله نکنیم لازم میاد که شی قوه بر چیزی دیگر باشد، و این که اشکال نداره، این محضوری لازم نمیاد. پس اگر زمان هم فاصله کنیم، نه به خاطر این محضوری که شما گفتین، چون محضور شما لازم نمیاد. و معذالک، یعنی علاوه بر این اشکال اول و جواب اولی که گفتیم، نه که جواب اول کنار بذاریم، جواب اول به حال خوش باقی بمونه، علاوه بر این جواب دوم هم داریم. فلا یستمر رو احتجاج این مانعین ازا قال قائلون، اگر قائلی این چنین ادعا کند، اگر قائلی ادعا کند که دو حرکت به هم متصلن و بینشون سکون فاصله نیست، منتها دو حرکت رو اینطوری تشریح کنه که الان میگیم، اگه اینطوری تشریح کنه استدلال شما استمرار پیدا نمی کنه. اذا قال قائل ان هاذا الابیض بالفعل هو بالقوه ابیض آخر ایزن، یا ابیض آخر، این ابیض بالفعل که به قول ما در حرکت اول به فعلیت رسید، در همین الان هم بالقوه ابیض دیگر است ایزن، یعنی علاوه بر این که ابیض بالفعل است، بالقوه هم ابیض دیگره، نه این که بالقوه ابیض خودشه که شما بگید شیئی که بالفعل است نمیتواند بر خودش بالقوه باشد، نه بالفعل است ولی بالقوه است نسبت به چیزی دیگر، یعنی میتواند چیزی دیگر رو به دست بیاره، چیزی رو بالفعل دارد میتواند چیزی دیگر رو هم به دست بیاورد. لأنه، چرا بالقوه ابیض دیگر است؟ این ایزن رو معنا کردم، ایزن یعنی در اینی که اون فعلیت رو داره این قوه رو داره، هر دو رو با هم. لأنهو فی قوته، زیرا این ابیض بالفعل در تواناییش هست که حلول کند در او بیاض دیگری غیر از این بیاضی که بالفعل داشت. وقد تخللهما زمان یفصل بینهما، زمین تخللهما رو به کجا برمیگردونید؟ اگه برگردونید به این دو بیاض، بیاض اولی که بالفعل شد و بیاض دومی که می رود بالفعل شود، در اون هنگامی که بالفعل شد، یعنی بین دو تا بالفعل ها تخلل زمان، بیاض اول بالفعل شد در منتهای حرکت اول، بیاض دوم بالفعل میشه در منتهای حرکت دوم، خب بین منتهای حرکت اول و منتهای حرکت دوم زمان فاصله است، ولی زمان زمان سکون نیست، زمان زمان حرکته. اگه تخلل هما رو برگردونید به این دوتا که عرض کردم، تخلل هما رو برگردونید به این دوتا که عرض کردم، یعنی به بیاض بالفعلی که در منتهای حرکت اول است و به بیاض بالفعلی که در منتهای حرکت دومه، اگر اینطور برگردونید زمانی که فاصله بین هما زمان حرکت. اما اگر نه، تخلل هما رو برگردونید به فعلیت بیاض و قوه بیاض، که هر دوشون در منتهای حرکت اول میخوان حاصل بشن، یعنی بین فعلیت بیاض که تو منتهای حرکت اول است و قبه بیاض که اونم در انتهای حرکت اول است. اگر شما اصرار کنید بین این دو زمانی قرار بدید، ما میگیم عیب نداره زمان قرار بدید، اما زمان به دلیلی که شما گفتید فاصله بین هما نمیشه، به دلیلی دیگه ممکنه فاصله بشه که ما هم قبول داریم. دو جور عبارت معنا کردم، ولی ظاهرا معنی اول بهتره. فقط تخلل هما زمانون که یفصل بین هما، زمانی که فاصله میشه بین هما، یعنی بین دو تا ابیض، بین دو تا ابیض بالفعل. فیکونو، البته اون احتمال دوم که گفتم احتمال بیراهی نیست، از عبارت میشه در شو بود هر دو تا با هم لازم، یعنی هر دو زمان بگیری، همون زمان همین زمان ابینه بله؟ در ادامه توجه میکنه به فعل و قوه که این نشون میده ضمیر تخلل هما رو فعل قوه داره برمیگردونه. من در احتمال اول ضمیر تخلل هما رو به فعل و فعل برگرد میدم، فعل اول و فعل دوم. عبارت بعدی نشون نمیده اینا، عبارت بعدی فعل و قوه رو مطرح میکنه نه فعل و فعل. نداره عبارت اینو، حالا میخونم عبارت. ببینید اگر شما عبارت بعدی رو بخواد دلیل بگیرید، عبارت بعدی دلیل برای توضیح دوم من میشه نه برای توضیح اول، ولی توضیح اول و دوم هر دو از عبارت ابن سینا برمیاد، عبارت بعدیش توضیح دوم رو تایید میکنه. فیکونو این جسم یا ابیض فرق نمیکنه، بالقیاس الی هذا البیاض الموجود لا قوت له علیه، این جسم بالقیاس به بیاضی که الان هست، باید بگیم قوه‌ای برای این جسم بر این بیاض موجود نیست، چون بیاض موجود بالفعله و معنا نداره که بر اون امر بالفعل قوه داشته باشه. امر بالفعلی موجود است، جسم اون امر بالفعل الان واجده، معنا نداره که بر همین امر موجود قوه داشته باشه، این امر موجود بالفعل داره. پس این جسم یا این ابیض بالقیاس به بیاض موجودش نمیتوان گفت قوتون له علی، نسبت به بیاض موجود باید بگیم لا قوت له علی، یعنی لا قوت للجسم بر این بیاض موجود. اما و بالقیاس یعنی و یکونو بالقیاس الی بیاض ینتظر له قوتون علیه، بالقیاس به بیاض موجود نمیتوانیم بگوییم جسم بر این بیاض موجود قوه دارد، ولی بالقیاس به بیاض ینتظر یعنی بیاضی که بعدا میخواد بیاد میتونیم بگیم له قوتون علیه، یعنی جسمی که ابیاض فعلی رو داره، بیاض فعلی رو داره، قوه داره بر بیاض بعدی، اینو میتونیم بگیم بر بیاض منتظر. پس جسمی که بیاض بالفعل داره نمیتونیم بگیم که قوه است بر همین بیاض بالفعلش، ولی میتوانیم بگوییم قوه است بر بیاض منتظرش یعنی بیاض بعدی. روشن مطلب؟ تا اینجا ابن سینا قوله موافق و مخالف رو ذکر کرد، ادله شونم آورد، ادله هر دو رو رد کرد، ولی از بین اون دو قول یک قول قبول داره و اون قول به منعه، منع اتصال دو حرکت. او معتقد است که دو حرکت نمیتونن به هم متصل باشن، بلکه باید بینشون زمان فاصله باشه، یعنی قول مانعین رو قبول داره، قول مجوزین رو قبول نداره. بعد میخواد دلیل بیاره برای این قولش. میگه و از قد اوزهنا حججها اولائه، حالا که ما حجت هر دو گروه رو توضیح دادیم و و واضح کردیم که همه حجتاشون باطله. سلام علیکم. هم اون ستای مجوزین باطله، هم کارتای مانعین باطله. بعد از اینکه این مطلب روشن شد، فبالحری مناسب است که نعرف نحنو الحجت التی، یا نعرف نحنو، فرق نمی کنه، نعرفه بهتره، معرفی کنیم ما اون دلیلی را که به خاطر اون دلیل تمسکنا به احد المذهبین. ما به خاطر دلیل تمسک کردیم به مذهب مانعین. خوبه که دلیلی رو که وادار کرده ما رو تمسک به این مذهب کنیم، دلیل رو توضیح بدیم. فنقول وارد دلیل میشه. توجه کنید، من چارچوب دلیل رو باید ابتدا عرض کنم تا این دلیلی که تا آخر فصل تقریبا طول میکشه، ولی دیگه اون سه خط آخر فصل نه، ولی تا آخرش طول میکشه. دو تا بیاض درست کرد در جواب دوم از دلیل چهارم. دو تا بیاض درست کرد، یکیش بیاض بالفعلی بود که الان این جسم دست آورده بود، یکی هم این بود که داشت میرفت به سمت بیاض بالقوه که ثبات بشه، به منتهای حرکت دوم که میزید اثبات میشد، دو مرتبه بر میگشت، ابیاز بلپلی رو به دست میورد. اون وقتی که داشت مسیر دوم رو طی میکرد، همش بیاز بلقبه داشت، اما نه بیاز بلقبه همون بیاز قبلی بود، بیاز بلقبه بیاز دیگری است که تو حرکت سوم بلپلش خواهد کرد. ببینید، یه حرکت کرده این جسم به سمت بیاز اول، بیاز رو پیدا کرده، بعد که میاد تو حرکت دوم، این بیاز رو از دست میده، داره قوه بر بیاز دوم پیدا میکنه. این بیاز اولشو تو اون حرکت دوم از دست میده، تا میرسه به منتهای حرکت دوم، اونجا دیگه بیاز کلا از دست رفته است، ولی قوه بر بیاز موجوده. قوه بر بیاز کی فعالیت پیدا میکنه؟ وقتی بیاد تو حرکت سوم، بیاد تو مسیر سوم، وقتی به انتهای این مسیر سوم برسه دوباره میشه بیاز، آیا دوباره میشه ابیاز. آیا این ابیازی که الان شد همون ابیازی که قبلا شده بود؟ مسلما نه، دوتا بود دیگه. قبلا یعنی در حرکت اول ابیاز شد، در حرکت سوم هم ابیاز شد. حالا آیا در حرکت سوم همون ابیازیتی رو که در حرکت اول به دست آورده بود به دست آورد، یا یه شخص دیگره، نوعش همونه، شخصش عوض شده؟ مسلم شخص همون شخص نیست، اون شخص از بین رفت، یه شخص دیگر اومد. پس این در حرکت، این جسم در حرکت اول ابیاز بلفل شد، در حرکت دوم ابیاز بلقوه می شود به نسبت به بیاز دیگر که تو حرکت سوم اون بیاز دیگر رو به دست میاره. بنابراین تو حرکت دوم قوه بر همون بیاز حرکت اولش نیست، قوه است بر بیازی که در حرکت سوم به دست میاره. دوتا بیاز شد دیگه. به لحاظ هر چی باشه، ببینید الان دو تا بیاض گرفته، یه دونه بیاض، شخص اول بیاض از دست داد، دو مرتبه بیاض گرفت، یا همون شخص گرفت، سیاه شد، اول سفید بود سیاه شد، سیاه شد یعنی بیاض اول از دست داد، حالا سیاهی سفیدی دوم که میگیره همون بیاض اول که نیست، یه آدم معدوم که نمیشه، یه بیاضی مثل اون بیاض قبلی است، بس غیر از اونه میشه دو تا بیاض. سب واضحه که دو تا بیاضه، شما میخواد یک بیاضش کنید سخته، چطور یه بیازش میکنی؟ همون بیازی که از دست داد در حرکت سوم همونی که نمیگیره، سنخ اوست، نوع اوست، ولی شخص دیگریست. پس بیازه دوتا شده، یعنی جواب دومیشو خیلی جواب خوبیه که بیازه رو دوتا میکنه. شیء قوه بر خودش نمیشود، شیء قوه میشود بر شخص دیگری از بیاز که میتواند رو بعدا به دست بیاره. شیئی که بالفعل بیاز دارد بالقوه بیاز، بله؟ نه شخص دیگه، همین درجه، ولی مثل این درجه، نه خود همین درجه. این چطوری شما تصویر میکنید که سنگی که سفید بود سیاه شد، دو مرتبه که سفید شد همون سفیدی اول رو داره، چطوری این تصویر میکنید؟ همین تصویر سخت دیگه. دویتش به لحاظ زمان قبوله، به لحاظ زمان هست، زمانش هم اگه بگیرید بازم دوتاست، البته به لحاظ زمان هم هست. من میخواستم اینو عرض کنم یادم رفت، و اشاره هم کردم البته که این دوتا جواب رو با هم زمینه کنید. خود ایشون هم معذاره گفت، گفت معذاره یعنی علاوه بر این جواب اول من جواب دومم هست. دوتا جواب با هم زمینه کنید، هم زمان ها متعدده هم بیاز ها متعدده. در فرض اول ایشون به تعدد زمان نظر کرد، در فرض دوم به تعدد بیاز نظر کرد، ولی اگه بخوان جمعش کنید کاری که درستی کردید، بگید هم زمان ها متعدده هم بیاز ها متعدده، دو تا جواب با هم بگید. این هم من میخواستم بگم، یادم رفت ولی خب در ذهن با کلمه معذاره که اشاره کرده بوده. خب حالا وارد استدلال ایشون و تخلل سکون بین حرکتین میشه. چارچوب استدلالشون من توضیح میدم چون استدلال طولانیه، حدود دو صفحه است. وقت ایشون برای ورود در استدلال مقدماتی که طی میکنه بعد وارد استدلال میشه. البته اسم مقدمه رو اونها نمیذاره، از اول وارد استدلال میشه، ولی من اونها رو جدا میکنم، مقدمه مقدمه قرارشون میدم تا مطلب کامل روشن بشه، بعد وارد استدلال میشه ایشون. چون طولانی میشه بس، من چارچوب استدلال اول میگم بعد وارد سکه مقدمات جدا جدا میشم. اگر هر مقدمی رو طولانی هم بحث کنم دیگه اشکالی نداره. چرا؟ چون اصل استدلالشون روشنه و معلومه که این مقدمه برای رسیدن به چه مقصودی داره میاد. اگه اصل استدلال گفته بشه مقدمات تقریبا معلوم میشه به چه منظوری دارن میان. ایشون یه مقدماتی میگه، در اون مقدمات اولا بیان میکنه که هر حرکتی ناشی از میل است، صورت طبیعی شی باید میل ایجاد کند، بعد اون میل منشأ حرکت شود. ثانیا میل امر وجودیه و کارش این است که ما رو به حدود حرکات واصل میکنه. ثالثاً این حرکت ما و این وصول ما بدون علت نیست. رابعاً علتش همون میلی است که این متحرک رو از مبدأ جدا کرد. این بالاخره چند تا از این قبیل مقدمات میاره، 5-6 تا مقدمه میاره، بعد وارد استدلال میشه. به استدلال که میرسه میگه که این متحرکی که از مبدأ شروع کرد به منتها و به منتها واصل شد یه آن وصول داره. تو اون آن وصول این میل موجوده، تو آن وصول میل موجوده و الا شی نمیتونست، یعنی متحرک نمیتونست واصل بشه. اگر قبل از آن وصول میل از بین میرفت، متحرک همون قبل از آن وصول متوقف میشد، نمیتونست به تو منتها و واصل بشه به منتها. معلوم میشه تا اون جایی که رسید به منتها اون میل موجود بوده. پس میل موصل در اون آخرین آن از حرکت اول موجود بوده که ما به اون آن میگیم آخرین آن میل اول، آخر یا به عبارت بهتر آن آخر میل اول، آن آخر میل اول. بعد از اون لا حرکت شروع میشه، چون به محضی که این شیء ایستاد، متحرک ایستاد، وصول پیدا کرد، همون یه لحظه حرکت گرفته میشه، لا حرکت شروع میشه. نمیگیم سکون، میگیم لا حرکت. حالا باید بحث کنیم که آیا این لا حرکت ادامه پیدا میکنه یا نمیکنه. اگه ادامه پیدا کرد، لا حرکت ادامه پیدا کرد، لا حرکت این سکون. پس سکون ادامه پیدا میکنه، بعدش حرکت بعدی شروع میشه. یعنی حرکت اول که تموم شد، مدتی مال لا حرکته، بعد حرکت دوم. خب این واضحه که بین حرکت سکون فاصله شده، اگه اینطوری بخواد اتفاق نیفته. اگه اینطور اتفاق نیفته، این لاحرکت که حاصل شد پشترش میخواد حرکت حاصل بشه، اون میل قبلی فاسد شد، میل قبلی که تا بسطول رسوند فاسد شد، این دیگه نمیتونه عهده‌دار حرکت بعدی باشه. در حرکت بعدی ما احتیاج به میل جدید داریم، چون حرکتی مخالف حرکت قبل. حرکت قبل سعودی بود، به توسط قوه قاصر انجام میگرفت، این نزولیه به توسط قوه طبیعی انجام میگیره. دو تا تفاوت داره، سعودی بود این نزولیه، اون به قوه قاصر بود این به قوه طبیعیه. پس این اون میل قبلی از میل رفت، میل جدید داره درست میشه با حرکت ثانی. پس سه تا عمل شد، یکی آخر میل اول، آنشو نگفتم، یکی آخر میل اول، یکی اول میل ثانی، آنشو عمدن نمیگم. پس یکی آخر میل اول بود، یکی اول میل ثانی بود، این وسط هم لاحرکت بود. حالا لاحرکت مستمر که بشه زمان، یا لاحرکتی که آنی باشه، اون فعلا کار نداره. آیا سه تا آن اینجا درست میکنی؟ یکی آن آخر میل اول، یکی آن اول میل ثانی، یکم آن لاحرکت. میفهمد؟ نه، آن لاحرکت همون آن آخر میل ثانی است. همون آن آخر میل ثانی آن لاحرکت هم هست، اینجا دیگه یه آن جدید نداریم. ابن سینا سعی میکنه این دوتا آنها رو یکی کنه، نه دوتا آنها رو یکی کنه، بیان کنه که اصلا یه آنه، نه دوتاست که ما یکیش میکنیم، اصلا یک آنه، که اون آن هم آخرین آنه، هم آن آخر میل اوله، هم آن لاحرکت. بعد میاد به اون آن اول میل ثانی، اون اگر یکی بکنه با آخر، با آن آخر میل اول، اگه یکی بکنه دیگه دوتا آن درست نمیشه که بینشون فاصله بندازه، اتصال دو حرکت حاصل میشه که خلاف مبنای خودشه. اینجا سعی میکنه این دوتا آن رو از هم جدا کنه، یعنی آن آخر میل اول و آن اول میل ثانی رو از هم جدا میکنه. بعدم میگه که اگر کسی خواست این دوتا آن رو متحد کنه، به حرفش گوش نده، لا تسقو الى من یقول ان المیلین یجتمعان. تو آخر صفحه بعد، اواخر صفحه بعد میگه لا تسقو الى من یقول، اگر کسی بخواد این دوتا آن یکی کنه، به حرفش گوش نده، این دوتا آن دوتا. پس توجه کردید آن لاحرکت رو ایشون جدا نکرد، آن لاحرکت رو با اون آن بوسول یکی کرد، ولی دو تا آن قائل میشه. میگه اما این آن اول میل ثانی، اینو دیگه نمیشه به آن وصول یکی کرد، این حتما باید دوتش کنی، دوتا کنی، کنار هم قرار نمیگیره، بینشون باید فاصله بشه، فاصله هم فاصله زمانی است، زمان هم زمان سکونه، فثبته که بین این دو آن سکون فاصله شده، یکی آن آخر حرکت اول، یکی آن اول حرکت دوم، بین این دو حرکت سکون فاصله شده با حبل مطبوع. ما همین رو بعدن میگیم. ببینید سه جور حرکت من مثال زدم که دوتاش مثل همند، یکیش هم جدای از ایناست. یکی این بود حرکت صعودی و نزولی داشته باشیم، این دو حرکت مختلفند. یکی این بود حرکت رفت و برگشت داشته باشیم، اینا دو حرکت مختلفند. این دو تا نمونه رو یکی حساب میکنیم، میگیم دو حرکت مختلف که در امتداد هم نیستن، حالا یا رفت و برگشتن یا صعود و نزولی هن. یه صورت دیگه هم تصویر کرده بودیم که دو حرکت در امتداد هم باشند، به طوری که بتونیم متصل به هم حسابشون کنیم. اونم مطرح بود که ما اسمشو میذاشتیم اجزای حرکت، یک حرکت رو تقسیم میکردیم به اجزایی، این اجزا به دنبال هم قرار میگرفتن، این صحبت بود، این بحث بود که آیا بین این عذاب سکون فاصله میشه یا فاصله نمیشه. اون یه نوع حرکت ها تعدد حرکات بود، اینم یه نوع تعدد حرکات. الان من هیچ کدوم مطرح نکردم که ابن سینا به کدوم توجه داره. تو مقدمات معلوم میشه که ایشون نظرش به کدومه. ما این رو بعدا بیان میکنیم. این دلیل طولانیه، شما همش رو انتظار نداشته باشید یه جا من توضیح بدم. من چارچوب دلیل دارم توضیح میدم تا مقدمات، تا روشن بشه که این مقدماتی که ما میخونیم چطور ارتباط داره به بحث، چطور ارتباط داره به استدلال. فقط همین اندازه رو من میخوام بگم. بعد شروع به مقدمات میکنم، تو مقدمات همه چی روشن میشه انشالله. عرض میکنم ببینید که چی میشه. بذارید ما مقدماتو بخونیم ببینیم آیا نظر به همه حرکات یا نه. چون ایشون خودش گفت اگر حرکت های در امتداد هم باشند بینشون سکون فاصله نیست. خودش قبلا گفت یه حرکت قرار دستن دو حرکت قرار ندار. حالا اینو باید بعدا بحث کنیم ببینیم چی میشه. آیا اصلا میل ثانی داریم یا همون میل اول داره ادامه میده. اما لحظه که من عرض میکنم تو مقدمات روشن میشه. حالا شما دارید اصرار میکنید، من اشاره میکنم. شاید در مورد مقدمات من یادم را بگم، شاید این اشاره خوب باشه. ببینید وقتی که حرکت شروع میشه در یه خط مستقیم، نه رفت و برگشت، بلکه در یه خط مستقیم حرکت شروع میشه و ما این حرکت رو قطع قطع میکنیم، قطعاتی که در پی همند. آیا یک میل عهده‌دار این حرکت است؟ من المبدا الى المنتهى و تمام قطعات به همون یک میل داره ادامه پیدا میکنه یا چند تا میله؟ اگه چند تا میل باشه دو مدار پیشون میاد که آخر میل اول داریم، اول میل ثانی داریم، بعد آن آخر میل اول داریم، آن اول میل ثانی داریم، دو مرتبه آنها متعدد میشن، بینشون باید زمان فاصله بشه و سکون فاصله بشه. اگر آن میل ها رو متعدد کردیم ناچاریم که تخلل سکون بپذیری. ولی تو حرکت واحدی که در حرکت هایی که اجزاء یک حرکتن و در امتداد همان، حتما میلمون واحده، میل متعدد نداریم. چون میل واحده دیگه آن اول میل ثانی نداریم که بخواهیم با آن آخر میل اول مقایسش کنیم و بگیم بین هما باید زمان سکون فاصله شود. اونجا دیگه ابن سینا حرفو نمیزنه. در حرکت مستقیمی که به اجزا تقسیمش کردیم این چنین قائلیم که یک حرکت است، مگر یه جوری حرکت ها رو متعدد کنید. اگر حرکت ها رو متعدد کردید میل متعدد میشه. اگر میل متعدد شد دوتا آن درست میشه. دوتا آن درست شد باید بینشون زمان سکون فاصله بشه. این دیگه ما نمیتونیم الان بحث کنیم که کدوم یک. ابن سینا داره مطلق میگه، بستگی داره به این که شما دو تا میل درست کنید یا نه. از خود استدلالش فهمیده میشه که کجا دو تا میل درست کنید، کجا دو تا میل درست نکنید. هر جا دو تا میل درست شد ایشون قائل میشه به تخلل سکون، هر جا دو تا میل درست نشد حرکت رو واحد حساب میکنه و تخلل سکون قبول نمیکنه. روشن مطلب. حالا مهم اینه که من مقدمات کلام ایشون رو بخونم تا به استدلالش برسیم. البته عرض میکنم از همون اول استدلال ایشون شروع میشه، منتها من اونا رو هی مقدمه مقدمه قرار میدم. چون پله پله پایین میره تا به استدلال برسه یا پله پله بالا میره تا به استدلال برسه، من این پله ها رو مقدمه گرفتم، اسمش رو گذاشتم مقدمه. مقدمه اولی که ایشون ذکر میکنه اینه که هر حرکتی مستند به میل است. اگر جسمی یا طبیعتی احداث میل نکند حرکت برای اون جسم حاصل نمی شود، باید میل حادث شود. حالا چه میل قصری، چه میل ارادی، چه میل طبیعی، بدون میل ممکن نیست که جسم حرکت کند. این حرف اولیشونه. بعد میگیم به چه دلیل، به چه دلیل میگیم میل لازم است. ایشون اشاره میکنه به یک امر تجربی، به یک امری که خودمون میابیم. میگه محقق میل و مثبت میل و دال بر وجود میل، این تجربه است که خودتون میابید. در زمین بیان تجربه اشاره میکنه به دو مبنایی که در تفسیر میل داریم، یعنی داره بیان میکنه که دلیل بر وجود میل داریم و دلیل همون یافت خودمونه، اما در ضمن بیان دلیل به دو مبنایی که در تفسیر میل آمده اشاره میکنه. من این دو مبنا رو ذکر میکنم. وقتی که ما سنگی رو که از بالا داره میاد به پایین در کف دستمون نگه داریم، این سنگ به دست ما فشار میاره، ایشو میفهمد که این فشار خودش همون میله، به تعبیرمون اندفاع میله، یعنی داره پرت میکنه این سنگ دست ما رو. البته گاهی زورش میرسه گاهی نمیرسه، دست سنگ وقتی خیلی سنگین باشه زورش میرسه دست ما رو پرت میکنه، از سر راهش دور میکنه. وقتی نه، سنگ خیلی سنگین نیست، زور ما بیشتره، ما نگرش میداریم، اون مهم نیست، ولی بالاخره سنگ داره فشار خودشو میاره، کار خودشو داره انجام میده، یعنی داره دفع میکنه. حالا دفع موفق یا دفع ناموفق اون دیگه مهم نیست، همین دفعش میشه میل. یا مثلا اون مشکی که پر باد کردیم، پر هوا کردیم، زیر آب بردیم، اون الان فشار میره به دست من که بیاد بیرون، گاهی ممکنه موفق بشه گاهی موفق نشه، ولی علی حال فشار داره میاره و اون فشار میشه میل. اون فشار، اون اندفاع، اون پرت کردن، اون دور کردن میشه میل. این یه تفسیر برای میل. تفسیر دیگر میل رو تفسیر کرده به قوه‌ای که متحرک به توسط اون قوه مزاحم‌های سر راه خودش رو برمی‌دارد و بعد از برداشتن مزاحمت‌ها حرکت رو شروع می‌کنه یا ادامه می‌ده. مثلا فرض کنید که این سنگ می‌خواد حرکت کنه، این هوای وسط راهش مزاحمه، یا تو آب می‌خواد حرکت کنه، این آبی که در مسیرش قرار گرفته مزاحمه، این می‌بینید هوا رو می‌شکافه می‌ره، آب رو می‌شکافه می‌ره. یه قوه‌ای در سنگ هست که می‌تواند به سنگ اجازه شکافتن این مانع رو بدهد، اون قوه میشه میل. قوه میشه میل، نه اندفاع، نه اون فشار، اون قوه‌ای که ایجاد فشار می‌کند و بعد از فشار هم اون مزاحمه رو برطرف می‌کنه، اون قوه میشه میل. پس گروهی میل رو تعریف کردن به همون فشار، گروهی تعریف کردن به نیرویی که منشأ این فشاره. ابن سینا در عبارتش به هر دو تعریف اشاره میکنه، ولی منظورش اینه که بیان کند هر حرکتی صادر است از میل و میل رو هم اثبات میکند همین یافت خودمون. فنقول ان كل حرکت بالحقیقه فهی تصدر عن میل، هر حرکتی حقیقتا از میل صادر می شود. هیچ حرکتی ندارید که از میل صادر نشه، ولی اون میل رو نبینید، ولی حقیقتا میل هست و حقیقتا منشأ حرکت میشه. یحققه اندفاع، ضمیر یحققه برمیگرده به میل، اندفاع فاعله. یحققه یعنی یوجدو، یا یحققه یعنی یثبتو، دو جور میشه معنا کرد حقیقت رو. یکی این که بگیم این میل رو ایجاد میکند، یعنی در عالم ثبوت ایجاد میکند. یکی این که بگیم اثبات میکند، یا حقیقت یعنی اثبات میکنه، یعنی در عالم اثبات به ما تفهیم میکنه، برای ما واضحش میکنه، نشونش میده. اینجا یه حقیقه به من یسفتوهوست. رضا مرحوم لاهیجی این عبارتی که نقل میکنه توی شوارق اینطور میگه، میگه که یحقق ذال کلمه، ضمیر رو برمیگردونه، ضمیر یحقق رو برمیگردونه، میگه یحقق ذال کلمه رو و یدل علی وجوده، یدل علی وجوده به عنوان عطف تفسیر میاره تا بفهمونه که یحقق در اینجا من یثبته است. یعنی در مقام اثبات اگر خواستید بفهمید میل موجود است باید اینو که میگیم بیابید، نه در مقام ثبوت. مقام ثبوت هر عاملی که برای میل هست هست، ما کار نداریم میل رو کی ایجاد میکنه. میل رو حتما صورت طبیعیش ایجاد میکنه، یا قاصر ایجاد میکنه، یا اراده ایجاد میکنه. اون الان مورد بحث ما نیست. ما میخوام بگیم این میل ایجاد شده چگونه پیش من اثبات میشه، در مقام اثبات چگونه من او رو میابم. یثبته اندفاع الشیء القائم امام المتحرک، این اشاره داره به یک تفسیر از دو تفسیر میل. او احتیاجه و الى قوت یمانه او بها، اشاره داره به تفسیر دوم از دو تفسیر میل. اثبات میکند این میل را پرتاب شدن و دور شدن شیئی که در مقابل متحرک ایستاده و میخواد ایجاد مزاحمت کند. شیئی که در مقابل متحرک ایستاده و میخواد ایجاد مزاحمت کنه، این دفع میشه، قبول دفع میکنه، پرتاب میشه، دور میشه. این دور شدن، این پرتاب شدن، این فشار تحمل کردن و همون فشار میشه میل. او احتیاجه، ضمیر احتیاجه برمیگرده به متحرک. الی قوت یمانعه، ضمیر فاعلی یمانعه بله؟ نه، احتیاج متحرک، ضمیر احتیاج او برمیگرده به متحرک. ضمیر یمانعه، ضمیر مستترش برمیگرده به متحرک. ضمیر یمانعه ضمیر ظاهرش برمیگرده به اون شیء قائم امام المتحرک. ضمیر بهان برمیگرده به قوه. لبارت توجه کنید، احتیاج متحرک به قوهی که متحرک دفع کند اون شیء مزاحم را به توسط اون قوه. یمانعه متحرک اون شیء مزاحم را به هاینه به توسط این قوه. احتیاج داشتن متحرک به قوهی که من کند این متحرک اون مزاحم را به توسط قوه، اون قوه احتیاج، اون قوه یا احتیاج به اون قوه می شود، اون قوه می شود میل. احتیاج به این قوه مثبت این میل است.
سنگی میاد این دست رو
یه مطلب دیگه بود.
آره، سنگ سبک میاد دست رو دفع میکنه
منتها نمیتونه دفعش رو میکنه.
چرا؟ چون دست که
شیء باشه
دارای قوتی که
مانع
از اون میل.
هیچ معنی میل نیست که متحرک میل دارد، قوهی که عبارت از میله تو دست منه. دقت میکنید شما میگید؟ شما میگید متحرک که سنگ میل داره، بعد میاد قوهی تو دست منه، اون قوه رو میخواد دفع کنه، یا قوه من داره او رو دفع میکنه. قوه من میل هر چه توست. شما دارید قوهی تو دست منو میل میگیرید.
میل چیزیست که اگر قرار جلوشو بگیریم دست
میل عبارت از چیزی است که دست من قوه داشته باشه جلو اون چیزی بگیره.
اگه قوه نداشته
باشه دست من، این که معنی قوه میل در همه جا به معنی این است که دست من قوه داشته باشه جلوشو بگیره. در وقتی سنگینه میل داره و دست من قوه نداره، آیا بازم میل هست یا نیست؟
تحقیق اولیا دفت کنند، اونجایی که قفل ندارن اون عوامل متحرک جلوش باشه، یا جایی که عوامل متحرک قفل داره میتونه جلوش باشه.
ببینید هیچ کس اونجا که شما تفسیر کردین خوب من چیز من نشرده میل من نشرده بله
ظاهرا تصویرش مشکل نداره،
اصلا درست نیست که تصویرش کنم. من نمیدونم چی روز رو دارید میگید، میگید که میله که تو سنگه میل است که دست من قوه من او رو داشته باشه. همینطور شما دارید میگید وقت اگر قوه دست من قوه دفعه رو نداشت پس باید این سنگ میل نداشته باشه، میل تو سنگ اون باید بتونه دست من رو دفع کنه و دفع میکنه، حالا گاهی موفق میشه گاهی نمیشه. پس نیرو تو سنگ، نه نیرو تو دست منه. نیرویی که تو سنگ موجود است و سنگ به توسط اون نیرو مزاحم رو دفع میکنه، فشار میره که مزاحم دفع کنه، اون نیرو میشود میل. احتیاج به این میل مثبت این میل است، چون ایشون داره اثبات میکنه، میگه دلیل بر اثبات اون احتیاجه، خود احتیاج میل نیست، اون قوه میله، احتیاج به اون قوه مثبت اون قوه است. احتیاج متحرک به چنین قوه‌ای نشان میده هر که این قوه موجود است. متحرک داره حرکت میکنه و بدون قوه نمیتونه حرکت کنه، دقت کنید، متحرک داره حرکت میکنه و حرکتش احتیاج به این قوه دارد، پس معلوم میشه قوه موجوده که این داره حرکت میکنه. اگر این قوه نباشد که اون نمیتونه حرکت کنه، اون باید با این قوه دفع مزاحم کنه، تا دفع مزاحم نکنه حرکت نمیکنه و الان میبینیم داره حرکت میکنه، پس داره دفع مزاحم میکنه. اگر دفع مزاحم میکنه ولی میشه این قوه رو داره، خیلی واضحه. احتیاج متحرک به این قوه دافع مزاحم، این دلیل است برای اینکه این قوه موجود است، زیرا ما داریم میبینیم که این متحرک داره حرکت میکنه، اصلا اسم متحرک روش گذاشتیم، پس حرکتش حاصله و این حرکت حاصل احتیاج به این قوه داره و چون حرکت حاصل شده معلوم میشه قوه هست، پس خود این احتیاج دلیل وجود قوه هست. میل توضیح نمیدیم، مثبت میل رو داریم توضیح میدیم، ضمناً میل بیان میشه، مثبت میل احتیاجه، خود میل اون قوه است. خود میل رو که توضیح نمیدیم، مثبت میل رو داریم توضیح میدیم. مثبت میل اون اندفاع و اون فشاری است که شما تصور میکنید، مثبت میل اون احتیاجی است که وجود داره. خود میل چیست؟ یا اون فشار است یا این قوه است. اصلا باید قوه در شیء دیگه باشه، اصلا نه، قوه باید در متحرک باشه. بله،
خب حالا اگه یک عامل خارجی باشه که موانع و سرلوهای متحرک برطرف بکنه، بازم احتیاجش برطرف میشه بدون اینکه این قوه در اون باشه.
عامل خارجی یعنی چی؟ یعنی یه چیزی بیاد آب و این پس و بیش بکنه؟ خب خلاک درست نمیشه، آبو که کنار بزنه دوباره هوا میاد، هوا رو کنار بزنه دوباره هوا میاد، این خودش باید بشکافه بره جلو. چیزی دیگه شیء دیگه هم بیاد فایده نداره، این باید خودش میل داشته باشه، ولی اون میلش فرض کنید زنگوله باشه بهش آبزون باشه. البته اینطور نیست، شما دارید مثال میزنید، شما میگید به عنوان یه زنگوله به خودش آبزون بکنه، اون بازم کافیه. میل یعنی شما میگید فشار از جای دیگه میگیره، ولی به عنوان یه زنگوله به خودش آبزون میکنه تا هوا رو پس بزنه بره، بازم میشه میل، درست میل، ولی بالاخره باید مستندش کنید به خود همین متحرک. میل مال متحرکه. خب تا اینجا مقدمه اول تموم شد و در این مقدمه اول توجه کردید که ایشون حرکت رو مستند کرد به میل، هیچ حرکتی بدون میل انجام نمیشه. خب حالا معلومه که بعدا میخواد بیان کنه حرکت اول هم دارای میله، حرکت دوم هم دارای میله، این دوتا میلا رو جدا کنه، چون دوتا حرکت هم دوتا میل درست کنه، دوتا میلا دوتا آن درست میکنن، دوتا آنها باعث میشون که بینشون زمان فاصله کنیم، زمان سکونی میبینید یواش یواش به مطلوبش میرسه. نقش این مقدمه اول در استدلالش معلوم شد. حالا من این مقدمه دوم و اینها رو بذاریم برای بعد، انشاءالله در جلسات بعد بخونیم، طولانی میشه. اصل استدلال رو عرض کردم، یک مقدمه از مقدماتم خوندم، انشاءالله مقدمات بعدی و ورود در استدلالم در جلسات بعدی یا در جلسه بعدی انجام میشه.